به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان ادلب در شمال این کشور اعلام کرد دیگر نمیتواند امنیت پرواز هواپیماها و جنگنده‌های ترکیه را تضمین کند. درگیری بین دو کشور در استان ادلب سوریه در روزهای اخیر اوج گرفته و همچنین به تنش بین آنکارا و مسکو نیز منجر شده است. دولت ترکیه از روسیه متحد بشار اسد خواسته است سد راه آنکارا نشود. وبسایت قم نیوز خبر داد در جریان درگیری‌های اخیر در ادلب سوریه 21 نفر از نیروهای تیپ فاطمیون و زینبیون کشته شدند. گزارش ها حاکی است که 18 نفر از این کشته شدگان مربوط به تیپ زینبیون و 3 نفر از آنها از تیپ فاطمیون هستند. تیپ های فاطمیون و زینبیون توسط نیروی قدس سپاه پاسداران و از میان شیعیان افغان و پاکستانی ساکن ایران بسیج شدند و مأموریت آنها دفاع از حرم عنوان شده است، اما عملا از این نیروها در کنار ارتش بشار اسد برای سرکوب مخالفان مسلح حکومت سوریه استفاده می شود. در پی انصراف محمد علاوی نخست وزیر عراق از تشکیل کابینه، برهم صالح رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد در 15 روز آینده پس از مشورت با گروه‌های مختلف نخست وزیر جدید را معرفی خواهد کرد. روز یکشنبه پارلمان عراق در یک نشست فوق‌العاده برای دومین بار در کسب رأی اعتماد برای تشکیل کابینه محمد علاوی شکست خورد. ساعتی بعد محمد علاوی با استعفا از سمت نخست وزیری عراق، احزاب سیاسی را به انسداد مسیر حرکت او، تعمیق بحران داخلی و سوء استفاده از خلأ قدرت متهم کرد. خبر استعفای نخست وزیر عراق در شرایطی اعلام شده که این کشور برای پنجمین ماه متوالی گردی درگیر اعتراضات گسترده مردمی است. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری، بخش بعدی خبرها رو در ساعت 7 بامداد در برنامه صبحانه با خبر خواهید شنید.
ادامه نگرانی ها از مدیریت مقابله با ویروس کرونا در ایران.
مهمترین کار در حال حاضر این هستش که کار به دست کسانی که مدیریت بحران به لحاظ علمی بلد هستن سپرده بشه.
وزارت کشور ایران آمار تفکیکی مشارکت در انتخابات مجلس را ارائه داد. تهران پایین‌ترین میزان مشارکت را ثبت کرد. و گفتگو با تهیه کننده فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف، برنده جایزه جشنواره فیلم برلین رو تقدیم شما خواهیم کرد. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. با گذشت چند روز از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، نگرانی‌ها درباره نحوه مدیریت این بیماری خطرناک به مهمترین مسئله این کشور تبدیل شده است. آمارهای متناقض درباره تعداد جانباختگان و مبتلایان، نبود برخی لوازم و امکانات اساسی برای درمان بیماران و پیشگیری از گسترش این بیماری به همراه نبود اعتماد از سوی مردم درباره عملکرد مسئولان و نهادهای اجرایی از جمله نگرانی‌ها درباره نحوه مقابله با ویروس کرونا در ایران است. در همین زمینه گفتگویی کردم با اردوان روزبه، خبرنگار حوزه اجتماعی و مدیریت بحران در واشنگتن، و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
بزرگترین مشکلمون همان مشکل قدیمی است که ما در مورد سیل، در مورد زلزله و در مورد مسائل دیگه داشتیم، و اونم مسئله مدیریت بحرانه که فرقی نمیکنه که آیا این کووید 19 باشه یا سیل باشه یا اینکه زلزله. ما در نحوه مدیریت بحران هامون متاسفانه به خاطر اینکه سیستمی که اداره میکنیم بحران ها رو فقط بر پایه سیستم های تکنیکی و علمی نیستش، همیشه با مشکلات متعددی روبرو میشه. فراموش نکنین امروز اخبار خبرهای خطرناکی رو میده. عدم مدیریت بحران در ایران امروز باعث گسترده شدن کووید 19 توسط ایرانیانی که با سفر به کشورهای دیگه اینو دارن منتقل میکنن روبروست، و در واقع این الان دیگه فقط مدیریت بحران در سطح ملی نیست، بلکه در سطح جهانی است، و باز هم متاسفانه ما باور نداریم که مدیریت بحرانمون ایراد داره. این ناشی از این هستش که بحرانهای ما بیشتر سیاسی اداره میشه تا فنی و تکنیکی، و افراد نخبه و باسوادی که در این حوزه کم هم در ایران نداریم، متاسفانه عناصر تصمیم گیرنده در لحظات بحرانی و حادثه نیستن.
الان با شرایط موجود چه راهکارهای بهتری برای مدیریت بهتر این بحران میشه پیشنهاد داد؟
ما باید فراموش نکنیم که بعضی از چیزها ربطی به اعتقادات فردی، مذهبی یا نگاه سیاسی نداره. در شرایطی که ما هر لحظه به صورت یک الگوریتم خیلی پرسرعت داریم تعداد مبتلایان به این ویروس رو شاهد هستیم که افزایش داره پیدا میکنه، ما هنوز میبینیم که آقای علم الهدا معترض به اینکه چرا نماز جمعه برگزار نمیشه، یا اینکه بعضی از افراد جلوی خیلی از کارها رو میگیرن. فراموش نکنید شهر یوان قرنطینه شد با جمعیت بسیار زیاد چند میلیونی، در حالی که ما در ایران قم رو نتونستیم کار بکنیم، در حالی که ما میدونیم منشأ این بیماری در ایران از قم شروع شده، یا اینکه متاسفانه گروهی از افراد تحریک میکنن آدمها رو که در خیابان جمع بشن، سینه بزنن، تظاهرات بکنن. برخی ذریح نمیدونم این بارگاه بعضی از این امامزاده ها یا امام ها رو لیس میزنن، و متاسفانه حاکمیت به خاطر اینکه نگاه سیاسی و اعتقادی به موضوع داره حاضر نیستش اینو بپذیره. مهمترین کار در حال حاضر این هستش که کار به دست کننده های این وضعیت و کسانی که مدیریت بحران به لحاظ علمی بلد هستن سپرده بشه و اجازه بدن اونها در این ستات ها تصمیم بگیرن، نه کسانی که متاسفانه تخصص کافی در این زمین ندارن.
الان یک بحث دیگه ای که مطرح هست، یک بی‌اعتمادی از سوی مردم به مسئولان و حتی حاکمیت در نحوه مدیریت بحران های اینچنینی از جمله همین ویروس کرونا حاکم هست. رفع این بی‌اعتمادی مستلزم چه اقدامات یا ابزارهایی است؟
40 سال متأسفانه در جمهوری اسلامی همه چیز سیاسی دیده شده. از اتفاقات ساده‌ای که در این کشور افتاده موضع انکار قرار گرفته تا جدی‌ترین مسائل. فراموش نکنید مخصوصا در یکی دو سال گذشته از اتفاقاتی که به وجود آمده و همیشه جمهوری اسلامی حاکمیت مسیر انکار رو پیش گرفته، مگر آنکه به هر علتی متأسفانه لو رفته و بعد به زبون آورده. ما در چند وقت گذشته حادثه غم‌انگیز شلیک موشک به هواپیمای مسافربری رو داشتیم که با موضوع انکار روبرو شده. در مورد تعداد افرادی که کشته شدن در خیلی از جاها، درگیری ها، سیل ها، زلزله ها، متاسفانه آمارها هیچ وقت آمارهای مبتنی بر عددهای واقعی نیستش، بر پایه عددهایی که مراکز تحقیق به دست میارن طراحی نشده. لذا این مشکل تازه‌ای نیستش، این مشکلی است که 40 سال گریبان کشور رو گرفته و همه اعداد، آمار، ارقام و اطلاعات داده شده بر پایه یک برنامه‌ریزی متفاوت هستش. مهمترین قدم این هستش که ما فرض کنیم روزی در جمهوری اسلامی مدیران اون تصمیم بگیرن که اول بنا رو بر صداقت بگذارن تا این دیوار بی‌اعتمادی از بین بره. در شرایط موجود همین عددهای موجود فاجعه باره. ضریب رشد تعداد کشته شدگان با ضریب 10% در ایران یک عدد فاجعه است، برای اینکه به صورت نرمال حدود 2% بوده. اما همین هم آمارهای جنبی گفته میشه که هنوز تایید نشده و یکی دلایلی که این آمارا هم خودشونو نشون میدن همینه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی راست نگفته تا الان. بعضی از اعداد و رقم‌های بزرگتر رو نشون میدن و این دیوار بی‌اعتمادی نه تنها برای کشور مخربه، بلکه خود جمهوری اسلامی هم باید اینو بدونه که هیچگاه مردمش وقتی بهش اعتماد نکنن به تبع، اگر هم حتی یک روزی فرض کنیم حسن نیتی در انجام کاری داشته باشه، این مردمی نیستن که بخوان به اونها اعتماد کنن.
اردوان روزبه خبرنگار حوزه اجتماعی و مدیریت بحران در واشنگتن بود. اما با انتشار و گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران، کسب و کار مردم نیز به سرعت تحت شعاع آن قرار گرفته. نزدیک شدن به روزهای نوروزی و از رونق افتادن بازارهای خرید و فروش و صنعت مرتبط با سفر در ایران زیانهای قابل توجهی را در پی داشته است. در همین زمینه همکارم مرتاد قاسمفر گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
ویروس کرونا همچنان و بدون توقف در سراسر ایران دارد گسترده تر می شود و قربانی می گیرد. بنابر آمارهایی که به نقل از وزارت بهداشت در رسانه‌های ایران منتشر شده، آمار رسمی روز یکشنبه حاکی از وقوع 11 مورد مرگ تازه و 385 مورد ابتلای جدید بر اثر کرونا در ایران است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در این باره میگوید:
با بالا حدت و شدت متفاوت شیوع در استانهای مختلف، ما جمعاً 385 مورد ابتلای جدید داشتیم و کل موارد ابتلا تا ظهر امروز به 978 مورد ابتلا به این بیماری میرسه. از این جمع 385 مورد متاسفانه 11 مورد هم جان خودشون رو از دست داده اند، لذا آمار درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور 54 مورد گزارش خواهد شد.
در حال حاضر حتی بر مبنای همین آمار رسمی، بجز چهار استان خراسان شمالی، زنجان، بوشهر و چهارمحال و بختیاری، در سایر استانهای ایران مبتلایان به ویروس کرونا شناسایی شدند. آمار رسمی اعلام شده به شدت از سوی پزشکان، متخصصان و حتی بسیاری از شهروندان عادی ساکن تهران و دیگر شهرهای ایران به مثابه شاهدان عینی وضعیت مورد تردید جدی قرار گرفته و تعداد مبتلایان و قربانیان گاه تا چندین برابر بیش از آمار رسمی برآورد می شود. کمبود امکانات و تخت‌های بیمارستانی و عدم آمادگی سیستم درمانی کشور و نیز فقدان مدیریت و سیاست‌های جدی و سختگیرانه از سوی مسئولان برای پیشگیری از گسترش این ویروس و در عین حال پنهانکاری و امنیتی کردن آمارهای ابتلای مردم به ویروس کرونا از اصلی‌ترین عوامل بحرانی است که در حال حاضر مردم ایران در مواجهه با این بیماری نوظهور در آن دست و پا می‌زنند. اما جدای از جان و روان مردم، اقتصاد کم‌بنیه کشور نیز به نظر شدیداً در حال آسیب دیدن است، به خصوص در این ایام که بازارهای کشور به طور سنتی خود را برای فروش‌های پررونق نوروزی آماده می‌کنند. حالا بسیاری از کسب و کارها از خرده فروشی‌هایی چون رستوران‌ها و کافه‌ها گرفته تا شرکت‌ها و تولیدکنندگان در معرض آسیب‌های جدی قرار گرفتند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس:
در شرایط فعلی گسترش این بیماری و ترس از این گسترش، طبعا اقتصاد نوروز با مشکلات و موانعی روبرو شده و در این شرایط محافل کسب و کار که منتظر بودند با ایام نوروزی بتوانند بخشی از زیانهای گذشته خودشون رو تا اندازه‌ای جبران بکنند، به شدت نگران هستند. اقتصاد ایران که زیر فشار شدید رکود تورمی بعد از فروریزی برجام بود، با مشکل دیگری روبرو شده و این مشکل براش خیلی خیلی تحملش دشوار هست. این خطر وجود داره که سقوط نرخ رشد که پیش از این هم در سال 98 حدود 10% پیش بینی میشد، حتی بیشتر از اون چیزی باشه که انتظار میرفت. البته مسائل دیگری هم هست که در رابطه با کرونا ویروس بر اقتصاد ایران تأثیر میگذاره و اون رابطه ای هست که این اقتصاد پیدا کرده بود با اقتصاد کشورهای همسایه که مهمترین اونها بازار عراق هست، ولی در این میان بازار افغانستان هم اهمیت داره، بازار ترکیه هم اهمیت داره و همینطور بازار امارات. گسترش این بیماری در واقع ضربه خیلی بدی هم وارد میکنه به صادرات غیر نفتی ایران.
از سوی بودجه سال آینده در کشور نیز هنوز از سوی مجلس تصویب نشده است. آیا تأثیرات اقتصادی شیوع کرونا ممکن است بر بودجه سال بعد نیز تأثیرات جدی بگذارد؟ فریدون خاوند:
از چند نظر میتونه تأثیر بذاره. اولا با کاهش آهنگ رشد اقتصاد جهانی، همونطور که میدونین قیمت نفت فرو ریخته. البته ایران صادرات نفتیش خیلی کم شده، چیزی حدود 300-400 هزار بشکه، ولی با توجه به فروریزی قیمت نفت، درآمدهایی هم که از همین صادرات 300 هزار یا 400 هزار بشکه در روز ایران روش حساب میکرد، همین مقدار هم کم میشه. این یک نکته. از طرف دیگه با کاهش آهنگ رشد فعالیت در ایران، ظرفیت پرداخت مالیات در اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا میکنه و چگونه میشه انتظار داشت کشوری که قبلا با رکود روبرو بوده و حالا هم با پیامدهای ناشی از افزایش تأثیر کرونا ویروس بر اقتصاد ایران روبرو هست، چطور ممکنه که این اقتصاد بتونه اونطوری که در بودجه پیش بینی شده بود مالیات پرداخت بکنه؟ بنابراین درآمدهای مالیاتی بودجه هم کاهش پیدا میکنه.
همزمان وزارت بهداشت ایران از بیمارستانها خواسته است فعلا از پذیرش بیماران غیر اورژانسی خودداری کنند و آماده پذیرش بیماران مبتلا به کرونا جدید باشند. قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، روز یکشنبه در نامه‌ای خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها خواست که تا اطلاع ثانوی بیماران غیر اورژانسی را پذیرش نکنند. سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از نبود اقلام پیشگیرانه چون ماسک برای کارمندان این وزارتخانه انتقاد کرده است.
گزارش همکارم مرتاد قاسم‌فر رو می‌شنیدید. اما اعداد و آمارهای ارائه شده از سوی مقام‌های حکومت ایران در مورد شیوع ابتلا و قربانیان ویروس کرونا با آن نسبتی که در دیگر کشورهای جهان اعلام می‌شود همخوانی ندارد. این امر به نوبه خود تردیدهایی در مورد مؤثر بودن نحوه روبرو شدن با این ویروس در مراکز درمانی ایران به وجود آورده است. حسین کیوانی، ویروسشناس بالینی در تهران، با اشاره به این موضوع رویکرد مقابله با ویروس کرونا در ایران را اینگونه نقد می‌کند.
به هر حال اون کیری که در کشورهای پیشرفته انجام میدن در بیماران تنفسی یه مقدار بهتر هست. انتشار، سرعت انتشار بیماری در کشور ما به نظر میاد که نسبت به بقیه کشورها یه مقدار سرعتش بیشتره. البته شاید بقیه کشورها هم در آینده نزدیک یا حالا دور مواجه بشن با یک انتشار بیشتر ویروس، اما اونچه که مسلمه در کشور ما شاید بتونیم بگیم که یه مقداری دیر اقدامات پیشگیرانه برای کنترل اپیدمی شروع شده. اما در مورد تلفات، واقعیتش ما اگر که آمار تلفات رو میدیم، بهتره که سن افرادی که از این بیماری فوت شدن رو هم اعلام بکنیم. چه بسا که این افراد با یه پنومونی ساده هم ممکن بود فوت بکنن و در اثر کرونا نباشه. ممکنه ویروس ها جهشی درشون پیدا بشه، مخصوصا وقتی که سرعت تکثیرشون بیشتره، تعداد نفرات بیشتری رو آلوده میکنن، اینها بالاخره جهش هم درشون بیشتر میشه. اما این جهش همیشه بد نیست، ممکنه به سمتی بره که ویرولانس ویروس اصطلاحاً کمتر بشه و ما مواجه بشیم در ماهای آینده با یک ویروسی که بیماریزاییش خیلی کمتره، یا به احتمال خیلی کمی ممکنه با یک ویروسی مواجه بشیم که احتمال بیماریزاییش یه مقدار بیشتر هم باشه. این چیزیه که واقعاً در مورد این ویروس کرونای 2019 معلوم نیست و بایستی منتظر باشیم که ببینیم زمان، مخصوصا تغییر فصل، به ما چه اطلاعاتی رو میده. تمهیدات به هر حال در حد وسعی که وزارت بهداشت داشته و توانی که داشته به نظر من تمهیداتی رو انجام داده، ولی یک مسئله ای که به نظر من یه مقداری مقفول واقع شده اینه که ما مراکز تشخیصمون کم هست و متاسفانه به دلیل اینکه افرادی که واقعا اصطلاحاً اندیکاسیون داشتن مراجعه نمی کنن. همه افراد یه مقداری ترسی ایجاد شده توی جامعه که افرادی که علامت هم ندارن مراجعه می کنن. خب این وقت مراکز درمانی رو می گیره واقعیتش، و یه مقدار به نظر من اطلاع رسانی خیلی صحیحی انجام نشد. از اون طرف یک وحشتی ایجاد شد. من به هر حال روزانه 300-400 نفر به یک آزمایشگاهی که ظرفیتش آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی خودم که ظرفیتش شاید 150-200 نفر بوده دارن مراجعه میکنن، فقط از مریضای سرپایی، در حالی که بیماران از بیمارستانها که نمونه های که ارسال میشه اونم یه حجم بالاییه. اگر این آزمایشگاه ها توسط دولت و به صورت رایگان ده ها یا صد هاش ایجاد میشد و مردم هوشیار میشدن که اگر علامتی دارن از این علائمی که مرتبط است با بیماری کرونا، مثل سرفه، مثل تب، یا قبلش میرفتن یا آزمایش خون ساده میدادن یا یک CRP میدادن و اگر اونها مثبت اون مراجعه میکردن برای تست کرونا، شاید ما میتونستیم بهتر این مسئله رو مدیریت بکنیم. و البته امروز مطلع شدم که 20 آزمایشگاه رو تجهیز کردن و از همین امروز فردا اعلام آمادگی میکنن که در شناسایی بیماران مبتلا فعال بشن، چون تنها کاری که ما میتونیم در ارتباط با کرونا بکنیم تشخیص صحیح و به موقع هست که اون فرد بیمار رو جدا بکنیم از بقیه. این کار یه مقداری در بیمارستان‌های ما و در آزمایشگاه‌های ما با تأخیر اتفاق میفته که علتش هم عرض کردم کمبود امکانات تشخیصی بوده، که البته این کمبود از این نظر که رشد و سرعت پراکنده شدن ویروس، انتشارش سریع اتفاق افتاده، ما این کمبود رو داریم.
حسین کیوانی، ویروسشناس بالینی در تهران بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
خدای من، امروز تو شیراز به 10 تا 10 داروخونه سر زدم برای ماسک، برای چیز الکل یا چیز ضد عفونی کننده، و هیچ کدوم یک از اینا هیچ کدومش نداشتن. من علت چه پرسیدم، مگه گفتم چرا همه تون ندارین، مگه میشه اینطور چیزی؟ خب دولت که اعلام میکنه که پیشگیری کنین، فلان کنین، ماسک بزنین، بالاخره چیزا را ماده ضد عفونی کننده، الکل غیر ذالک باید پیش با اون پیشگیری کرد. خب ما اینا را از کجا بیاریم؟ میگفتن باور نمیخوام. گفت مگه چرا شما اینا منتقل نمیکنین و چرا سوال نمیکنین از اینایی که اینا رو باید برای شما بیارن؟ میگه ما میگیم. میگه خب ما هم نداریم. مگه مردم بعد چیکار کنن؟ میگه مردم دیگه خودشون هر فکری میخوان بکنن بکنن، حالا دیگه ما نداریم، دولت نداره.
من یه شهروند تنکابانی هستم از استان مازندران. امروز برای دریافت دستکش و ماسک و الکل و مواد ضد عفونی کننده رفتم به اداره بهداشت تنکابن. متاسفانه خود کسایی که اونجا دارن کار میکنن هم ماسک ندارن که استفاده کنن یا دستکش ندارن که استفاده کنن، و وقتی گفتم که اومدم اینا رو بگیرم ازتون، گفتن که وزیر بهداشت اعلام کرده که میخوان به صورت رایگان بین مردم توزیع کنن، ولی ما که کارمندای بهداشتم هستیم به خود ما هم چنین چیزی رو ندادن و ما نداریم. هیچ کدوم از داروخانه هام این اقلامو نمیفروشن، میگن جلوشو گرفتن برای فروش به خاطر اینکه جلوگیری کنن از احتکار، و وزارت بهداشت گفته که میخوان به صورت رایگان بین مردم توزیع کنن، ولی تا این لحظه هیچ چیزی بین مردم نه توزیع شده و نه اینکه حتی وجود داره که بخوایم بخریم.
من میخواستم به این مسئولان نابخرد حکومت غیر اسلامی و سایت‌های یا تلویزیون‌های تبلیغاتیشون میخواستم بگم آخه شما برای چی اینقدر این ویروس رو میخواین عادی یا غیر خطرناک جلوه بدید؟ این ویروس بسیار بسیار خطرناکه، برای اینکه سرعت انتقالش بسیار زیاده. آقای عزیز، اگر در شهر تهران حالا ما نمیگیم 1 میلیون، 10 میلیون، 5 میلیون، 100، 10,000 نفر، 5,000 نفر همین فردا علائمشون مثبت باشه، در این موقعیت تحریم با این شرایط نابسامان کشور، شما چطور میخواینی 5,000 تا 10,000 تا رو جا بدید و مداوا کنید؟ آقا هر کی از ایران داره میره بیرون تو هر کشوری دیگه داره با خودش ویروس رو میبره. اینقدر این ویروس رو دست کم نگیرید، خطرناکه، خیلی هم خطرناکه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما وزارت کشور ایران روز یکشنبه میزان مشارکت در انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک استانها را اعلام کرد و در این آمار استان کهگیلویه و بویراحمد با 70.66 در رتبه نخست و استان تهران با 26.24 در رتبه آخر این فهرست قرار دارند. انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند جاری در 208 حوزه انتخابیه برای تعیین 290 نماینده مجلس برگزار شد. در مجله پیشین گفتگویی داشتم با احسان مهرابی همکارم که این خبر رو دنبال کرده و از او درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسید.
این آمار تقریبا منطبق با جدولی هست که در روزهای اول بعد از انتخابات منتشر شده بود. البته در بعضی از استانها 1 یا 2% یا در برخی از استانها 3 یا 4% آماری که امروز توسط وزارت کشور اعلام شده به نوعی بیشتر هست، اما کلیت این آمار در واقع شبیه به آمار قبلی هست و مشارکت در استانهای مانند کهگیلویه و بویراحمد و یا چهارمحال بختیاری، هرمزگان، برخی از استانهایی که به هر حال رقابت‌های قومی در اونها جریان داشته و یا رقابت‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های انتخابیه، و این موضوع باعث شده که به هر حال مشارکت افزایش پیدا بکنه. از سوی دیگه به هر حال موضوع اعتراضات آبان ماه، بحث کاهش وضعیت اقتصادی کشور و همینطور اتفاقاتی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده در مورد درگیری ایران و آمریکا به نوعی بر میزان مشارکت تأثیر زیادی داشته.
احسان، با این حال می‌بینیم به رغم برخی از همین استانهایی که گفتیم مشارکتشون بالا بوده به خاطر بافت عشایری و قومی که داشتن، ولی در برخی استانها مثل کردستان، مثل حتی کرمانشاه مشارکت زیر 50% بوده.
استان کردستان که به هر حال از گذشته مشارکتش در انتخابات به نوعی تابع موضوعات سیاسی و همینطور درگیری‌هایی بوده که با حکومت وجود داشته، از سوی دیگه در دیگر استان‌ها مانند استان کرمانشاه هم بر اساس تحقیقی که وبسایت CO1.land انجام داده، اعتراضات آبان ماه تأثیر شدیدی در کاهش مشارکت در این استانها داشته و در بعضی از استانها حتی تا 30% هم به نوعی باعث کاهش مشارکت شده. از شهرهای استان کردستان و همینطور استان کرمانشاه هم از جمله شهرهایی بودند که اعتراضات آبان ماه در اونها در جریان بوده و این اعتراضات هم تأثیر گسترده‌ای بر کاهش مشارکت داشته. این موضوع در دیگر استانهای ایران هم مشهود هست. از سوی دیگه شهرهای استانهای تهران یا استان اصفهان هم که به هر حال کاهش مشارکت را شاهد بودن، معمولا در برخی دوره ها هم به همین شکل بوده و به نسبت تحولات سیاسی مشارکت در اونها به نسبت دیگر استانها کمتر بوده.
همین استانهایی که مشارکتشون پایین بوده از جمله استانهایی که اشاره کردی، استان تهران به عنوان کمترین و بعدش هم البرز و کردستان و اصفهان. این که اصفهان زیر 40% بوده مشارکت، اونطور که وزارت کشور اعلام کرده 36.38% بر صورت جای تحلیل داره. چرا اصفهان و حتی خود قم هم زیر 50% بوده؟
قبلا وزیر کشور و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بودن که قم با وجود اینکه خبرهای درباره شوبی و کرونا بود مشارکت گسترده بوده، که مشارکت در این استان همون زمان هم بر اساس اون آمار مشخص بود که حدود 43% بوده که به نوعی مشارکت پایینی محسوب میشه. البته استان قم در دوره‌های گذشته هم به این معنا نبوده که مشارکت گسترده‌ای داشته و در بسیاری از دوره‌ها هم مشارکت در استان قم مشارکت کمی بوده. به هر حال معمولاً شهرهای بزرگ همیشه به این شکل بوده که مشارکت تابعی از تحولات سیاسی بوده و به نسبت کمتر از شهرهای دیگه بوده. در استان اصفهان و استان تهران هم قاعدتاً میزان مشارکت در شهرهای تهران و اصفهان خیلی تأثیر داشته و اگر میزان مشارکت در شهر تهران و شهر اصفهان رو در نظر بگیریم خیلی کمتر هست از میزان مشارکتی که در این دو استان اعلام شده و قاعدتاً این موضوع هم تأثیرپذیر از اتفاقات سیاسی و به خصوص اعتراضات آبان ماه هست.
همکارم احسان مهرابی از آخرین خبرها مربوط به میزان مشارکت در انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی که به تفکیک استانها وزارت کشور ایران منتشر کرده بود توضیحات تکمیلی رو ارائه میداد. همراه ما بمانید با یک گفتگوی هنری. فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف برنده جایزه خرس طلایی 70th جشنواره فیلم برلین شد. میدونیم که محمد رسولوف از سوی حکومت ایران ممنوع الخروج شده و در مراسم اعطای جوایز این جشنواره هم حضور نداشت و دختر او باران رسولوف که بازیگر این فیلم هم بود این جایزه را دریافت کرد. ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با کاوه فرنام تهیه کننده این فیلم که به بخشی از این گفتگو با هم گوش میکنیم.
موضوع اصلی فیلم، اون موضوع محوری اصلی داستان فیلم، مسئله مقاومت میخواد این رو گوشزد کنه که ما میتونیم در مقابل اتفاقاتی که جاریه، در مقابل مسائلی که برای ما تصمیم میگیره یا ما رو وادار به یک نوعی تصمیم گیری و وادار به یک نوعی تبعیت میکنه، میتونیم مقاومت کنیم. این قدرت رو داریم که میتونیم بگیم نه و اون کاری که از نظر خودمون درست نیست، انسانی نیست، اخلاقی نیست، اجتماعی نیست رو انجام ندیم. فیلم به این مسئله میپردازه و پیامدهای احتمالی نگفتن و یا آره گفتن به یک شرایطی آدم درش قرار میگیره. این فیلم واقعا حاصل تلاش گروه بزرگی از بچه‌های زحمتکش ایرانه، بچه‌های جوونی که واقعا با حضور خودشون، با قرار گرفتن در کنار این فیلم، عملا مقاومت خودشون رو و نگفتن خودشون رو نشون دادن و بیشترین چیزی که در جشنواره هم اتفاق افتاد دیده شدن این گروه جوان و پر انرژی که امیدوارم نسل جدید سینما ایران رو بتونن بسازن و بسیار موفق‌تر و خلاق‌تر و مقاوم‌تر از نسل‌های گذشته باشه. من عکس‌العمل‌های کلی جشنواره‌ای که دیدم، فضایی که قرار گرفتم، فوق‌العاده بود. بعد از نمایش اول فیلم، تشویقی که حضور توی سالن کردن بیش از 30 دقیقه بود. بود و فضای عجیبی رو درست کرد. من دیشبم موقعی که رفتم جایزه رو گرفتم گفتم یک تجربه باور نکردنی بود، یک فضای بسیار بسیار الهام بخش، فضای آرام بخش و واقعا فکر کنم بچه ها نتیجه زحمات زیادی که به خاطر این فیلم متحمل شدن و حتی عواقب احتمالیش رو تمامش اونجا دیدن و لذت بردن و کشیدن واقعا لذت یک هماهنگی خوب و تشویق خوب از جانب مخاطبان خوبی که فیلم رو دوست دارن.
کاوه فرنام تهیه کننده فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف بود. و اما باز هم فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت فرمودن که آماری که وزارت بهداشت و دولت ایران در مورد کرونا داده مثال زدنیه و همه رو آچمز کرده. من کاملا موافقم و من به ایشون تبریک میگم. این همون آماری که در مورد کشتار معترضین آبان ماه که 3-4 ماه پیش اتفاق افتاد دادن و همه رو آچمز کرد، این اطلاعاتی که در مورد مسئله شلیک به یک هواپیمای غیر نظامی بین المللی در خطوط بین المللی دادند، این اطلاعاتی که در مورد اعتراضات دیما دادند، این اطلاعاتی هم که در مورد کرونا و قربانیان کرونا دادند، دولت ایران و وزارت بهداشت واقعا همه را آچمز کرده، واقعا مثال زدنیه. دولت چین و کره شمالی باید از این نوع اطلاعات دهی و آگاهی دهی یاد بگیرند.
خدای من، امروز تو شیراز به 10 تا 10 تا داروخونه سر زدم برای ماسک، برای چیز الکل یا چیز ضد عفونی کننده و اینا، هیچ کدوم یک از اینا هیچ کدومش نداشتن. من علت چه پرسیدم، مگه گفتم چرا همه تون ندارین، مگه میشه طور چیزی؟ خود دولت که اعلام میکنه که پیشگیری کنین، فلان کنین، ماسک بزنین، بالاخره چیزا را ماده ضد عفونی کننده الکل غیر ذالک باید پیش با اون پیشگیری کرد. خب ما اینا رو از کجا بیاریم؟ میگفتن باور نمیخوام. خب مگه چرا شما اینا منتقل نمیکنین و چرا سوال نمیکنه از اینا که اینا رو باید برای شما بیارن؟ میگه ما میگیم. میگه خب ما هم نداریم. مگه مردم بعد چیکار کنن؟ میگه مردم دیگه خودشون هر فکری میخوان بکنن بکنن، حالا دیگه ما نداریم، دولت نداره.
خب ببینم خانواده هایی که نانآورشونو در اثر این ویروس از دست دادن، آیا کسی از اونا به خصوص دولت پشتیبانی میکنه؟ آیا کسی هست که شرکت ماهانو به خاطر این همه که خود چین گفت ویروس اومده هی انتقال داد اوورد برد و خودش هم ضرری در نظر خلباناشون، خیلی از خلبانا الان تو بیمارستان هستن، میخوام ببینم آیا کسی هست اینو مؤاخذه کنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
2 ملی‌پوش دختر و پسر کاراته ایران روز یکشنبه در رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان در اتریش موفق به کسب نشان طلا شدند. حمیده عباس‌علی در دسته به اضافه 68 کیلوگرم که با رسیدن به فینال این مسابقات جواز حضور در المپیک را کسب کرده بود، در دیدار پایانی 2-1 حریف ایتالیاییش را شکست داد و طلا گرفت. در بخش مردان هم بهمن عسکری در دسته منهای 75 کیلو که پیش از رقابت‌های اتریش حضورش را در المپیک 2020 توکیو قطعی کرده بود، یک شنبه در فینال این وزن 3-0 حریف اوکراینیش را شکست داد و در سکوی اول ایستاد. در خبرهای کرونایی ورزش در داخل ایران، بعد از اعتراض چند روز اخیر بازیکنان فوتبال، سرانجام سازمان لیگ روز یکشنبه اعلام کرد همه بازی‌های لیگ از جمله لیگ برتر و لیگ‌های دست اول، دوم و سوم تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود. لیگ‌های والیبال، وزنه‌برداری و تکواندو و مسابقات موتورسواری و اتومبیل‌رانی هم لغو شد. همچنین قرار بود فرانک پرتو آذر بانوی رکابزن ایران برای شرکت در مسابقات جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان در امارات به این کشور سفر کند، اما به دلیل مشکل پرواز این رقابت‌ها را از دست داد. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در واکنش به لغو دوباره رقابت‌های گزینشی المپیک در قرقیزستان به دلیل گستردگی ویروس کرونا اظهار نگرانی کرده و گفته ما هنوز 3 سهمیه المپیک برای کشتی آزاد را نگرفته ایم و با توجه به شرایط موجود مهمترین مشکل ما خروج از ایران است. در یک خبر متفاوت، معاون وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه پرونده خصوصی سازی 2 تیم سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال روند خوبی را طی می‌کند و مسئول جمع‌آوری اموال این دو باشگاه هستیم، از کشف 5 آپارتمان متعلق به باشگاه پرسپولیس خبر داد. و در یک خبر تأسف‌بار ورزشی، سیامند رحمان قهرمان پرافتخار پاراولمپیک وزنه‌برداری ایران و جهان روز یکشنبه در سن 32 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. سیامند رحمان در 2 پاراولمپیک 2012 لندن و 2016 ریو موفق به کسب طلا شده و 5 طلا هم از بازی‌های پاراآسیایی 2010، 2014 و 2018 در ویترین افتخارات خود دارد. روحش شاد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 20420212 21 12 21 12 و 21 13 شماره پیامگیر رادیو فردا هستند که میتونید دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی ازش پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب. در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یادت شکستم. تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق به سردار یا نه. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی از عشق هر پرم من. تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا. قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ. هنوزم تو شب خود اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار. هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار. من اون ماهو دادم به تو یادگار. من اون ماهو دادم به تو یادگار.
بگو ای یار بگو
بگو از خونه، بگو از گل خونه، بگو از شب شب زده ها که نمیمونه، بگو بگو از محبوب ها نسترن های بنفش صفره های
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
Just think about
رادیو فرداست که همراه شماست.
ما تو تهران به هم گفتیم خداحافظ، تا دیگه گریه های هم رو نشماریم. تو چند ماه بعد نوشتی توی ایمیلت ما دو نفر همیشه پاریسو داریم، هنوزم میتونیم عصرا بعد بارون تو هر پیاده رو برسیم به بوسه، ایفل پشت ما باشه توی این سکانس و این رویای ماست شاید بگن لوسه. بازم هر این چه هم رو از نو میشناسیم توی متن صدای لئونارد کوهن، میریم ای آشیبا کنیاک شهوتنا، میریم قایق سواری توی رود سن. هر کاری کردیم نتونستیم تو دنیای حقیقی یار هم باشیم، ولی تو زندگی مخفی هر شب واسه چیزش بوده انکار هم باشیم. جا که تراژیک زیباست میتونیم پیش هر مرد و زنی باشیم، هنوزم آخرین تانگو برای ماست، اگرچه حالا با هر کسی میخندیم، اگرچه حالا با هر کسی میشینیم، هنوزم سانس نیمه شب ردیف در تو رویا باز بر باز رفته میبینی. نوشتم ما حالا مجموعه هایی از گذشته های دودالود زنگاری، نوشتی که تحمل کردنش سنگاری